مقدر بشه و قلم خدا در مسیر علم آموزی و دانش افزایی برای همه شما عزیزان کارساز بشه. به امید سلامی دوباره و برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند علم آفرین میسپارم. درودتان، خدا نگهدار.
از اینکه همراه ما هستید و ساعت امروزتون رو در کنار رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سپری می‌کنید، از شما تشکر و قدردانی می‌کنیم. آدینه یه بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو می‌کنیم. انشاءالله که امروز یک روز قشنگ باشه برای همه شما هموطنان عزیزمون هر کجا که هستید و صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می‌شنوید. لطفاً با ما در ادامه برنامه‌ها همراه باشید.
اثر پروانه ای دلارهای نفتی.
The petrodollar is actually a device invented by Kissinger and Nixon.
معمای امنیتی، موازنه فراساحلی، توازن قوای منطقه‌ای، محور مقاومت،
یقینه و ایمانه انطلاقا من یقینه بالوعد الالهی ان غزه ستنتصر و ان فلسطین ستنتصر.
اثر پروانه ای
سلام و عرض ادب خدمت شما مخاطبین عزیز و محترم. از رادیو گفتگو برنامه اثر پروانه در خدمتون هستیم. قرار هست که در این برنامه بپردازیم به آخرین تحولات سوریه و بررسی بکنیم که چه شد بعد از آتش بس لبنان، چرا در سوریه این تحولات به سرعت رقم خورد و اتفاقاتی در این کشور افتاد. خب برمیگردیم و در خدمتون هستیم.
نقش سیاست خارجی امریکا در تحولات جدید سوریه به ویژه در ارتباط با گروه تحریر الشام موضوعی پیچیده و چندلایه است که تحت تاثیر عوامل ژئوپلیتیکی و استراتژیک متعددی قرار دارد. امریکا از یک سو با تاکید بر مبارزه با تروریسم در گذشته تحریر الشام را به عنوان یک گروه تروریستی مرتبط با القاعده معرفی کرده است و سوی دیگر برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که امریکا به طور غیر مستقیم در تلاش است تا از این گروه برای مقابله با نفوذ ایران، روسیه و حکومت بشار اسد استفاده کند. تحریر الشام که اکنون کنترل بخشی از چند استان سوریه را در دست دارد، در سالهای اخیر تلاش کرده تا خود را از القاعده جدا و به عنوان یک نیروی محلی معرفی کند. این تغییر موضع ممکن است بخشی از استراتژی این گروه برای جلب حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی باشد. در همین حال امریکا با حمایت محدود از نیروهای مخالف میانه رو و تلاش برای جلوگیری از پیشروی نیروهای دولتی سوریه، عملاً تعادل قدرت در این گروه را حفظ کرده است. در این چارچوب نقش امریکا در تحولات ادلب شامل ترکیبی از اقدامات نظامی، همکاری‌های تاکتیکی با گروه‌های محلی و اعمال فشار دیپلماتیک بر بازیگران منطقه‌ای است. هرچند واشنگتن می‌گوید که مستقیماً از تحریر الشام حمایت نمی‌کند، ولی در ظاهر چیزی دیگر مشخص شده است. همچنین برخی تحلیلگران معتقدند که امریکا ممکن است از این گروه به عنوان یک ابزار غیر مستقیم برای مهار ایران و روسیه بهره برداری کند. به طور کلی
سیاست خارجی امریکا در سوریه همچنان محتاطانه است، زیرا واشنگتن تلاش دارد بین اولویت‌های ضد تروریستی، مهار نفوذ ایران و روسیه و جلوگیری از گسترش بحران انسانی در سوریه تعادل ایجاد کند. اما مردم سوریه این را به خوبی متوجه شدند که امریکایی‌ها تماماً از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند و مانع ایجاد آرامش در این کشور شدند تا به منافع شوم منطقه‌ای و بین‌المللی خود دست یابند.
خب در استودیو میهمان عزیز و گرانقدری دارم، جناب آقای دکتر مصلح زاده، سفیر سابق جمهوری اسلامی در کشور اردن و کارشناس مسائل منطقه. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خوش آمدید به اثر پروانه.
بنده هم سلام عرض میکنم و انشالله که امید داشته باشیم که درد و رنج مردم لبنان و سوریه و فلسطین انشالله هرچه زودتر پایان بیاد.
انشالله. ما چندین بار هم مزاحم شما شدیم و قطعا مخاطبین ما هم لذت میبرن از حضور شما در برنامه به خاطر اشرافیت کاملتون نسبت به منطقه. خب آقای دکتر، اگر بخوایم بریم سر اصل موضوع، الان شاید سوال خیلی ها باشه که آقا چه شد؟ آتش بس انجام شد اما از اون طرف سوریه شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، البته یه مقدار بازی رو از بالا دید، یعنی یه پرسپکتیوی رو از شرایط امروز منطقه داشته باشیم، ببینیم که یه فرایندی، نه فقط نبرد امروز، یه فرایندی از تقریبا 2 دهه گذشته شروع شد که آمریکایی‌ها، که البته اسرائیل، من اسرائیل رو دولت مستقلی از آمریکا نمیدونم، اسرائیل رو ایالت 51 آمریکا میدونم و حتی البته یه ایالتی نه در حد مثلا جورجیا، بلکه ایالتی در حد واشنگتن.
یعنی
اگر واشنگتن پایتخت آمریکاست، تل آویو هم پایتخت دوم آمریکاست. اینطوری من به اسرائیل نگاه میکنم. پس دولت مستقلی، هرچند که ظاهرا دولت مستقلیه ولی دولت مستقلی نیست. تصمیمات آمریکا و اسرائیل کاملا مشترک گرفته میشه در منطقه. وقتی هم تصمیم گرفته میشه بدون اختلاف اجرا میکنن و این اختلافاتی که ما گاهی میبینیم بین آمریکا و اسرائیل، اینو من به عنوان مقدمه لازم عرض بکنم که این اختلافات نوعی تئاتر آمریکاییاست که نشون بدن که مثلا اسرائیل اقدامی کرده، ما مخالفیم، برای اینکه اتفاقا آمریکایی‌ها میخوان اسرائیل رو یه دولت مستقل نشون بدن از خودشون، گاهی هم عمدن نشون میدن ما اختلاف داریم و بهره میبرن از این تئاتری که اختلاف بین آمریکا و اسرائیل. و البته من به موضوع سوریه میرسم و همین موضوع به سوریه مربوطه، ولی مقدمه مهمی است که ما بدونیم اینو. وقتی میگیم بازی آمریکا، که بدونیم اسرائیل هم جزئی از همون بازی است. هی لازم نباشه در طول برنامه هی من تکرار کنم اینو که پس تصمیماتی که برای بازی خاورمیانه گرفته میشه تصمیمات مشترک تل آویو و واشنگتن با همه، و تصمیم در تصمیمشون ممکنه قبل از تصمیم اختلافی داشته باشن ولی بعد از تصمیم دیگه همون رو اجرا میکنن هر دو که قرار است، علی رغم اون ظاهرش. اون ظاهری که آمریکایی‌ها نشون میدن که اختلاف دارن با اسرائیل، اون به خاطر همون تئاتری است که لازمه این فرایند رو اینطوری نشون بدن، چون آمریکا میخواد اسرائیل رو که نقطه اول تهاجم هست یا خط مقدم نبرد هست جدا از خودش بدونه تا آمریکا بتونه بعداً به عنوان میانجی وارد بشه. یعنی اسرائیل به عنوان نیروی مهاجم حمله میکنه مثلا به لبنان، اتفاقا حالا قبل از سوریه، حالا چون اسرائیل وارد سوریه نشده، هرچند که نیروی هواییش عمل میکنه علیه سوریه، اسرائیل حمله میکنه، آمریکا خودش رو جدا نشون میده، بعد به عنوان میانجی وارد میشه، میگه من طرح آتش بس میارم و این خیلی نکته مهمیه. قطعا در مورد سوریه هم آمریکا این رو خواهد کرد، کما که در لبنان این کارو کرد. یعنی اسرائیل وارد لبنان میشه، بخشی از لبنان اشغال میکنه، آمریکا به عنوان میانجی خودش رو جدا مطرح میکنه، با ما نیروی سوم میاد و طرح آتش بس میاره. طرح آتش بس که میاره که احتمالاً همین کار در سوریه خواهد کرد، این طرح آتش بس چی رو به دنبال داره؟ توقف نیروهای عملیات نظامی. خب بخشی رو اسرائیل گرفته، آتش بس یعنی این بخشی که اسرائیل گرفته چی دیگه؟ یعنی در اختیار اسرائیل، یعنی با طرح آتش بس آمریکا. یعنی مرحله اول حمله اسرائیل و اشغال برخی، یا در سوریه بگیم حمله نیروهای تکفیری و اشغال برخی از مواضع، بعد آمریکا میاد طرح آتش بس رو میاره. طرح آتش بس یعنی فعلا تا اینجا بسته بشه و اونها بمونن تو منطقه اشغالی. و مرحله سوم آمریکا بعد از مدتی که طرح آتش بس دیگه تثبیت شد، طرح صلح میاره. حالا این پیشبینی من در مورد سوریه هم اتفاق خواهد افتاد، ولی اتفاق در لبنان افتاده.
درست.
و در جاهای دیگه هم افتاده. الان لبنان تو مرحله دوه، یعنی آمریکا طرح آتش بس آورده که فعلا اسرائیل توی منطقه میمونه. حالا تو مدتی قول میدهن که اسرائیل این منطقه رو ترک کنه، که البته آیا این قول عملی میشود یا نمیشود، اون دیگه در اختیار تصمیم آمریکاست. چون اینطور نیست که آمریکایی‌ها و همینطور اسرائیلی‌ها به قولاشون عمل کنن. خب تو مرحله طرح صلح آمریکا چه خواهد کرد؟ میگه که خب شما اگر میخواین این منطقه اشغالی رو نیروی مهاجم، که حالا چه اسرائیل باشه چه نیروهای تکفیری تو سوریه چه اسرائیل در لبنان، یه امتیازاتی بدید به نیروی مهاجم تا اینا برگردن. خب اون امتیازاتی که آمریکا میخواد به نیروی مهاجم داده بشه، اتفاقا ارزشش از اون منطقه اشغالی بیشتره.
بله،
بسیار مهمه این. یعنی همین کاری که آمریکایی‌ها با مصری‌ها کردن. شما ببینید تو آتش بس بعد از جنگ 73 که خب آتش بس برقرار شد، اسرائیلی‌ها موندن تو منطقه اشغالی صحرای سینا. آمریکایی‌ها 79، یعنی 73 جنگ تموم شد، اسرائیلی‌ها موندن تو منطقه اشغالی. من اینا رو مثال میزنم که بدونیم این بازی همیشگی آمریکایی‌ها بوده، هست و خواهد بود.
درست.
79 آمریکایی‌ها طرح صلح آوردن، طرح کم دیوید. گفتن چی؟ گفتن خب اسرائیل اون منطقه اشغالی رو ترک میکنه به شرط اینکه شما این امتیازات رو بدید. چه امتیازاتی از مصر گرفتن؟ به نظر من اون امتیازات از خود صحرای سینا که مصر به دست آورد ارزشش کم بیشتر بود. امتیازات از خود صحرای سینا ارزشش بیشتر بود.
بله.
یعنی اگر مصری‌ها صحرای سینا رو نمی‌خواستن و اون امتیازات رو نمی‌دادن، به نفعشون بود. چون امتیازاتی دادن که خب شما میدون، یک، اسرائیل سفارت بزنه، دو، تجارت با اسرائیل باید انجام بدید، سه، نیروهای سازمان ملل تو اون منطقه بایستی نظارت کنن، چهار، پنج، شیش، هفت، شما کمپ دیوید رو بخونید.
بله.
این شرایطی که آمریکا، امتیازاتی که از مصر گرفته. حتی من یه مثال بزنم که بدونیم آمریکایی‌ها تو ترسل چقدر دقیق عمل میکنن، که امتیازاتی از دولت اشغال شده میگیرن که چقدر ارزشمنده. ببینید در توافق کم دیوید مصری ها قول دادن که تو کتاب های درسشون دیگه مطلبی علیه اسرائیل نباشه. خب ممکنه بگید خب چیز خیلی مهمی نیست کتاب های درسی، حتی آیات قرآن ضد یهود رو باید حذف کنه دولت مصر از کتاب های درسی. خب حالا بازم ممکنه که خب حالا آیات قرآن هم بعضیشو میاره بعضیشو نمیاره، اما نکته مهم اینجاست، از این به بعد کتابای مصر رو باید اسرائیل کنترل کنه. کتابای درسی مصر رو، قول داده دیگه، تعهد داده، کتابای درسی مصر رو باید اسرائیل کنترل کنه. ببینید خب این قسمت ضد یهود باید حذف شه، این قسمت ضد یهود باید حذف شه. یعنی چی؟ یعنی اصلا واقعا دولت مصر الان حاکمیتش رو بخشیده توی این توافق دیگه. یعنی کتابای درسی من تحت کنترل اسرائیل باشه. ببینید چقدر ظاهرش کم ارزشه، ولی به نظر من بسیار مجموعه این امتیازات از اون صحرای سینا بیشتر میارزه. خب این تئاتر آمریکاست، همیشه بازی کرده، الان هم تو لبنان شروع کرده، به مرحله دوم رسیده، قطعا مرحله سومش هم تو لبنان خواهد آورد. با سوریه هم همین کارو خواهد کرد. یعنی باید منتظر باشیم که یه زمانی آمریکایی بیان طرح آتش بس. من الان در حقیقت پیش بینی می‌کنم که آمریکایی طرح آتش بس خواهند آورد.
بسیار عالی. آی دکتر، اینجا سوالی پیش میاد که خب از سال 2011 ما درگیر نبرد سوریه بودیم، خیلی از کشورها اومدن اونجا حضور پیدا کردن، پشتوانه گروه های تکفیری و امریکایی ها، و توی خیلی ابعاد هم مردم سوریه رو دچار آوارگی، خونریزی و هزاران چیز دیگه کردن. خب بخشی از تکفیری ها رفتن داخل ادلب، بخشی هم حالا یا توسط حاکمیت دستگیر شدن یا رفتن توی کشورهای خودشون، برگشتن اروپا و چیزهای دیگه. و الان خب این قضیه شاید در ذهن مخاطب یک مقداری مشکوک بیاد. خب چی شد به یک بار ظرف 48 ساعت 72 ساعت اونها تونستن از ادلب بیان بیرون و وارد حلب بشن تا نزدیکی حمص و حما بخوان پیش برن؟ و آیا یه گروهک تکفیری مثل تحریر الشام یا جبهه النصره سابق آیا به تنهایی این قابلیت رو داره که بخواد این اقدامات رو رقم بزنه، یا به پشتوانه کشورها و گروهایی داره این کار رو انجام میده؟ این سوالی است که این روزها در ذهن مخاطب جایی داره.
خب ما لازمه که تو این بازی که الان تو منطقه هست اول ببینیم که بازیگران اصلی کیان. حالا به تعبیر من بازیگر اصلی نه ترکیه است، اسرائیل که گفتیم مثلا دولت مستقلی نیست، نه عربستان، نه امارات، نه هیچ کدوم از بازیگر اصلی نیستن.
بله.
اینا همه بازیگران فرعی هستن. بازیگران اصلی تو این منطقه یکی آمریکاست، یکی ایرانه و بعد روسیه، که البته روسیه در اکثر بازی‌ها نیست، فقط تو بخش سوریهش هست، یعنی تو بازی لبنان نیست. یعنی اگر بازی رو به چند بخش تقسیم کنی، بازی فلسطین، بازی لبنان، بازی سوریه، بازی که میگم یعنی حالا میتونیم کلمه جای بازی بگیم، که من بازی رو به اصطلاح علمیش دارم به کار میبرم. ممکنه شنونده ها میگن چرا من کلمه بازی رو به کار میبرم، میتونیم بگیم نبرد، حالا جای بازی، بازی عراق، بازی یمن. خب تو این بازی ها هیچ کدوم روسیه نیست، فقط تو بازی سوریه هست، ولی ایران تو تمام این بازی ها هست، آمریکا هم تو تمام این بازی ها هست. یعنی ببین بازیگر اصلی تو این 5 تا بازی یا 5 تا نبرد، یه طرفش آمریکاست، یه طرفش ایرانه، این دو تا بازیگر اصلیه. منطقه بازی کجاست؟ همینه که عرض کردم،
فرمودید،
فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن، اینا منطقه بازی.
بله.
بازیگران اصلی مشخص شد، روس‌ها فقط تو یکی از این 5 تا بازی هستن، اونم بازیگر اصلیه تو سوریه. خب بازیگران فرعی ترکیه، امارات، عربستان، اسرائیل که گفتیم جزئی از ایالات 51 آمریکاست، مصر و غیره. اگر این کارو ما نکنیم دوچار توهم و دوچار نوعی خطای محاسباتی میشیم اگر نتونیم بازیگران اصلی رو از بازیگران فرعی جدا کنیم. بسیاری از مقالاتی که تو مطبوعات من میبینم، حتی توی سخنرانی هایی که برخی از افراد که حالا شهرت هم دارن مطرح میکنن، متوجه این مسئله نیستن. یعنی وقتی بازیگران میگن، بین بازیگران اصلی و فرعی تفاوت قائل نمیشن، میگن خب مثلا عربستان نقشش خیلی مهمه. حتی یه جایی دیدم که مثلا کلمه ابر بازیگر رو بر عربستان به کار برد. مثلا عربستان در این لول نیست که بخواد ابر بازیگر باشه، یعنی بازیگر. آره
دکتر، میون فرمایشون چرا ترکیه رو جزء فرعی ها شما اشاره داشتید؟
برای اینکه ترکیه یه منافع ژئوپلیتیک داره، ولی اولا عضو ناتو.
بله.
یعنی نمیتونه غیر بدون هماهنگی با ناتو کاری کنه، هر چند که ممکنه آمریکا اون تئاتر رو بازی کنه، بگه بدون هماهنگی من بوده.
درست.
این نکته من بر همین اون نکته مهم اولش گفتم، چون ترکیه عضو ناتوه، اصلا نمیتونه نبردی رو آغاز کنه بدون هماهنگی با ناتو. چون چرا نمیتونه؟ برای اینکه بعدن اگر به ترکیه حمله بشه، ناتو باید چیکار کنه؟ ناتو باید اقدام متقابل انجام بده. ناتو اون وقت به ترکیه میگه تو چرا بدون هماهنگی من کاری کردی که من مجبور بشم که در مقابله به مقابلی دیگران با تو و من مجبورم دخالت کنم. اگر دخالت نکنه خب ناتو زیر سوال میره.
بله.
اگر دخالت بکنه میگه خب تو چرا بدون هماهنگی من وارد یه نبردی شدی که من. خب از این جهت ترکیه رو که با این دلیلی که عرض کردم که نمیتونیم از ناتو جدا کنیم، پس بازیگر اصلی نیست. ناتو باید هماهنگ، یعنی ترکیه باید هماهنگی با ناتو داشته باشه. خب در رأسش آمریکاست. اما در این حال اینم قائلی، ببینید بین بازیگر فرعی و بازیگر اصلی یه رابطه دیالکتیک برقراره. یعنی ترک ها انتظاراتی طبیعتاً داره، چیزایی رو میخوان، ممکنه برخیش آمریکا موافق باشه، برخیش نباشه. در... نمیگم همه خواسته های ترکیه همان خواسته های آمریکاست، نه، آمریکا برخشو میپذیره برخشو نمیپذیره به عنوان لیدر ناتو. مثلا در مورد کردها قطعا آمریکا نمیپذیره نظر ترکیه رو. ترکیه به همین دلیل چرا کردهای سوریه رو آمریکا اومده خودش داره لیدر، در حقیقت به نوعی مسائل کردهای سوریه رو داره آمریکا بله، هدایت درست. میکنه دیگه، یه نوعی کوردینیتوره تو سوریه. چرا نسپرده به ترکیه؟ برای اینکه اختلاف نظر با ترکیه، اجازه هم نمیده ترکیه بخواد دخالت بکنه توی من تو اون منطقه. آمریکا اومده یادم یکی از دلایلش همینه، البته دلایل دیگه هم داره، که منطقه نفتای نفت سوریه رو منطقهشو گرفته در اختیار خودش، همون منطقه منطقه کردا رو هم گرفته در اختیار خودش، که ترکیه بی‌دلیل بدون هماهنگی با آمریکا با کردهای سوریه وارد درگیری نشه. خب پس این کاملا نشون میده که بله اختلاف بین ترکیه و آمریکا طبیعیه و بدیهیه. من نگفتم اختلاف ندارم، ولی کی تصمیم نهایی رو میگیره؟ سوال من اینه، آیا این حمله ای که نیروهای تکفیری الان کردن و کردها هم اتفاقا مقابله کردن، یعنی الان کردها مقابلشون ایستادن، خب ممکنه شما بگید که پس تو این بازی آمریکا نقشش چیه؟ آمریکا بازیش کاملا مشخصه. از نظر آمریکا دولت سوریه باید سرنگون، دولت فعلی سوریه باید سرنگون بشه.
بله.
این شکی نیست، این جزئی از استراتژی آمریکاست. یا ببینید یک استراتژی پلکانی داره آمریکا دیگه، یا دولت اینو البته رسما گفته ها، اینو که من مخفی هم نکرده دولت آمریکا. پس خواسته یک آمریکا اینه که دولت سوریه باید سرنگون بشه. اینو تو اجلاس تونس در 2012 فکر میکنم در آوریل 2012 که اجلاس تونس برگزار شد تحت عنوان دوستان سوریه، که البته اونا وقتی میگن دوستان سوریه منظورشون دوستان تکفیری های سوریه است، نه دوستان مردم سوریه، ولی این عنوان برای خودشون گذاشتن، اعلان کردن، اونجا اعلان کردن. من از خودم نمیگم، اونجا آمریکا هست، فرانسه بله. هست، آلمان هست، انگلیس هست، عربستان هست، امارات هست، ترکیه هست، تقریبا 60 کشورتون اجلاس بودن در تونس که از در 2012 فکر می‌کنم آوریلش بود، رسما اعلام کردن دولت سوریه باید سرنگون بشه تو اون اجلاس. خب پس این استراتژی یک آمریکاست در مورد سوریه. حالا اگر سوریه نشد، یعنی دولت سوریه سرنگون نشد، استراتژی پلکان دوش اینه که دولت سوریه باید تجزیه بشه. این تجزیه هم باز آمریکایی‌ها مخفی نمی‌کنن، تو همون طرح گریت میدل ایست بوده، تو طرح نیو میدل ایست هم بوده که سوریه باید تجزیه بشه به یک دولت سنی، یک دولت علوی و یک دولت مسیحی حداقل. حالا اگر دو روزی ها رو حساب بکنیم میشه 4 تا، این حداقلشه. کردی رو حساب بکنیم که میشه بخش 4 که آمریکایی‌ها اتفاقا میخوان که دولت کردی اونجا مستقل تشکیل بشه. خب اینم تو استراتژی پلکانی کاملا مشخصه. پس اگر دولت سوریه ساقط نشود، حداقلش اینه که محدود بشه به منطقه خیلی 1/4 سوریه تقریبا،
علاوهش تجزیه بشه.
تجزیه بشه. خب الان هر دو رو ما می‌بینیم که در میدان اتفاق میفته، یعنی اگر تکفیری‌ها برسن به دمشق، دولت سوریه سرنگون میشه بر اساس هم استراتژی آمریکایی. اگر تکفیری‌ها نرسن به دمشق، دوباره در همون قسمت شمالی متوقف بشن، که فعلا متوقف شدن، یعنی دیگه نتونستن به هومس برسن، فعلا نیروهای مقاومت رفتن کمک دولت سوریه که حالا اون رو باید جداگانه بحث بکنیم، و اونها مهاجمین تکفیری رو متوقف کردن. خب حالا احتمالا آمریکا همین توقف رو موافقه، چون احتمال میده که نتونن دمشق رو بگیرن. معلوم شده، یعنی در حقیقت همین چند روز نشون داد که نیروهای تکفیری دیگه ظرفیت گرفتن دمشق رو نداره. احتمالاً آمریکا آتش بسی میاره که حالا یا آمریکا یا فرانسه فرقی نمیکنه، چون فرانسه هم به معنی بازیگری در کنار آمریکاست. این نیست که فرانسه خودش بازیگر اصلیه، فرانسه بازیگر اصلی نیست، با آمریکا هماهنگ میکنه. کمان که شما تو همین گزارشایی که از آمریکایی ها میبینید گاهی ارجاع میدن فرانسویا، یعنی دقیقاً شما میبینید مثلا رادیو فردای آمریکا گزارش های فرانس پرس رو میخونه، و این خیلی جالبه، یعنی داره آمریکا ارجاع میده مسئله رو فرانسه. از همینجا داره در حقیقت به نوعی فضا رو باز میکنه که اگر طرح آتش بس رو آمریکا نیاورد فرانسه بیاره، ولی فرقی نمیکنه، همون طرح آتش بس آمریکایی است. تو همین عرض میکنم تو این چند روزه کاملا هماهنگی آمریکا و فرانسه مشخصه. من مستنداتشو دارم. خب احتمالا اینطوری میشه دیگه. پس معلوم شد که اینا ظرفیت گرفتن دمشق رو ندارن، پس به همون منطقه شمالی بسنده میکنن و میمونن همونجا. حالا آیا ارتش سوریه به علاوه کمک نیروهای مقاومت، چه ایرانی ها، فاطمیون افغانستان، هشت شعبی عراق و بقیه نیروهای کمکی مقاومت، اگر تونستن اینا رو برگردونن عقب، که خب البته به ضرر آمریکاست که اینا باز دوباره برگردن عقب، اگر نه متوقف بشن همونجا به نفع آمریکاست که همون نقشه تجزیه سوری اتفاق میفته. قسمت کردی که جداست، قسمت تکفیری ها میشه شمال غرب، قسمت جنوب دمشق و حکومت فعلی سوریه هم میشه قسمت سوم. اون وقت بازم میبینید که طرح آمریکا داره اتفاق میفته،
یعنی عملا از یک استان تبدیل میشه به دو استان که در دست تکفیری قرار میگیره.
بله دیگه، یعنی قبلا فقط تو ادلب بودن. بله. بر اساس اون طرح آستانه که حالا اونو باید جداگانه بحثشو بکنیم، طرح آستانه رو الان فقط یه خور گسترده تر شد دیگه، یعنی از ادلب اومدن حلب، از حلب اومدن حما، و این قسمت ها رو دیگه اضافه میشه دیگه، یعنی اون قسمت برشون کم بود، یعنی اون قسمت ادلب خیلی کوچیک بود برای نیروهای تکفیری.
بله.
به همین دلیل به تناسبه که کردها قسمت بیشتری دارن، تکفیری ها هم قسمت بیشتری رو دریافت میکنن و این تجزیه حداقل سه قسمتی اتفاق میفته. باز میبینید که استراتژی پلکانی آمریکا داره موفق میشه.
خب این خیلی سخت میشه آقای دکتر. حلب خب قطب، یه بخشی از قطب اقتصاد سوریه بود، یکی از استانهای سیاسی و اصلی سوریه بود، و اگر بخواد واقعا حلب هم در اختیار اونها باشه، به فرمایش اون تجزیه تقریبا شکل گرفته و فقط شاید یک بخشی که از اون راه کوریدوری به جولان و به سمت رژیم مونده، اون باقی میمونه که احتمالاً برای اون هم بعدشون نهید نقشه مجدد داشته باشه.
حالا اینکه اسرائیل تو این فرایند چه نقشی میخواد ایفا کنه اون یه بخش دیگه است،
چون یه سکوتی ما از اسرائیل داریم میبینیم.
یعنی این فعلا قسمت اول بازیه که یا بدون اسرائیل و بدون آمریکا، یعنی آمریکایی‌ها فعلا دخالتی ندارن، چون آمریکایی‌ها حضور دارن اونجا.
بله.
قسمت کردی حضور دارن، یعنی قسمت شرق فرات حضور دارن، ظاهرا چیزی نشون نمیدن. ببین تئاتر آمریکا اینطوری دیگه، به همین دلیل گفتم که اون نکته اولی رو آمریکا خودش رو درگیر نمیکنه ظاهرا که بتونه بعداً به عنوان نیروی میانجی مطرح بشه دیگه، حالا یا خود آمریکا یا فرانسه. اسرائیل هم الان خودشون درگیر نمیکنن، چون باز اسرائیل هم که پیوسته به آمریکاست، تو بازی اول این دوتا هیچ واکنشی یا کنشی از خودشون نشون نمیدن تا و نشون ندادن تا ببینن تو مرحله یک بازی این نیروهای تکفیری تا کجا میتونن بیان.
بسیار
سب کردن و الان معلوم شد. حالا بعد تو قسمت دوم بازی ببینیم آمریکا یا اسرائیل میخوان چیکار کنن. فعلا تو مرحله یک بازی هست.
بسیار عالی، ممنون از شما آقای دکتر. انصافا شما هر موقع تشریف میارید برنامه، صحبت‌های جذاب و بروزی دارید برای مخاطبین، قاعدتا این جذابیت همیشه وجود خواهد داشت. خب بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم، بخش رو با هم دیگه میشنویم و برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم.
اثر پروانه‌ای.
سلام مجدد دارم خدمت شما مخاطبین عزیز و محترم اثر پروانه‌ای. در خدمت جناب دکتر مصلح زاده هستیم. بحث بسیار خوب فشرده و جذاب پیش رفت، ادامه بحث رو با دکتر همراه هستیم. با دکتر فرمودید که این مرحله اول اومدن اونها تا حلب و حالا یک بخشی از حما یا حمص اگر بشود یا نشود، و همونجا امریکا به عنوان میانجی وارد میشود، آتش بسی رقم میخورد و تجزیه هم شکل گرفته است. تا به الان کردها یک قسمت، تکفیری ها قسمت دیگه، و حکومت مرکزی هم یک بخشی رو در اختیار داره. خب برای گام بعدی آیا پیشبینی شما این هست که با توجه به سکوت رژیم صهیونیستی اونها بخوان حالا فکر ورود زمینی، ورود هوایی، چیزی دیگری داشته باشن؟
خب این مرحله دوم در حقیقت یکم پیچیده خواهد شد. یعنی معمولا اون مثالی که من زدم در مورد مصر و صحرای سینا، تئاتری که آمریکا بازی می‌کنن اونطوری بود دیگه. ابتدا اشغال بخشی توسط نیروی مهاجم که اینجا تکفیری ها هستن، دوم آتش بس، سوم طرح صلح. خب با ممکنه اینجا ما الان مرحله اول اتفاق افتاده و نیروهای تکفیری اومدن بخش رو اشغال کردن. آیا آمریکایی ها میرن تو مرحله دومی که قرار آتش بس صورت بگیره یا نه یه مرحله اضافه میکنن به بازی؟